که رضاخان رو شناسایی و به آیرون سایت فرماندی اصلی کودتای 1299 معرفی کرد. مهرزاد بختیاری منش.
واقعیت این است که ماجرای مطرح شدن شاپور ریپورتر در حدی که امروز هست بعد از انتشار خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوس صورت گرفت و بعد از اون ویراستار و مصاحبه کننده اون کتاب کوشید کتاب‌ها و مقالاتی بنویسه تا جایگاه و اهمیت شاپور ریپورتر رو برجسته تر بکنه و روی چند نکته تأکید داشتن هم فردوس هم ویراستار کتابش. یکی این که آقای شاپور ریپورتر هم در انگلیس هم در ایران فرد مهمی بود و در هر دو جا متنفذ بود. دوم این که پدر شاپور ریپورتر اردشیر جی ریپورتر کاشف رضاخان بوده و او بوده که رضاخان رو آیرون سایت بانی کودتا 1299 مطرح کرده و معرفی کرده و او رو وارد صحنه تاریخ کرده. و مطلب دیگر در خصوص این که وقتی که فردوس به انگلیس رفته تا دورهای امنیتی رو طی کنه در اینتلیجنس سرویس میزبان او شاپور ریپورتر بوده و از این مطالب نتیجه گیری کرده که در ایران او یک نقشه اختاپوس گونه داشته.
شاپور برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت. بعد از پایان آموزش دانشگاهی و اطلاعاتی به استخدام وزارت امور خارجه بریتانیا درآمد و مأموریت‌های مهمی رو در فرانسه، خاورمیانه، برمه، هند و چین به عهده گرفت. مهرزاد بختیاری منش.
شاپور ریپورتر دوران تحصیل خودش رو در کمبریج طی می‌کنه و در اونجا جذب این آژانس اطلاعاتی بریتانیا یعنی اینتلیجنس سرویس میشه. و بعد از اون به علت آشنایی با زبان فارسی و اینکه پدرش در ایران مدرسه فیروز بهرام رو بنیان گذاشته بود به ایران میاد و اخباری رو راپورت میکنه. او چون هم زبانهای فارسی، انگلیسی و هندی رو توامان میدانست از این جهت در کارهای جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای انگلیسی ها سودمند بود و از این جهت اهمیت داشت.
خسرو معتضد.
این معلم انگلیسی بود، از قدیم در ایران میرفت میومد، با شام رفت آمد باش. اگر محاکمه مصدق بینی پشتر مصدق ایستاده در دادگاه نظامی، بعدم استاد دانشکده افسری بود دانشگاه جنگ برای زبان، بعد این افسری ارتش انگلیس هم شد. این تمام وجودش انگلیسی بود، خیلی هم انگلیسی ها رو دوست داشت و متاسفانه دوست شام بود. شاه با این مشورت میکرد اینو ما قبول. شاپور ریپورتر آدم جالبی نبود.
در سال 1947 به عنوان سفیر اکرادیته هند به ایران آمد. شاپور ریپورتر در زمان ملی شدن صنعت نفت مأمور به وزارت امور خارجه آمریکا شد و در سفارت آمریکا مشغول به کار بود. در یکی از سندها می‌خوانیم در جریان بحران نفتی و به مدت یک دوره 3 ساله وی به عنوان مأمور موقت وزارت خارجه ایالات متحده مشاور سیاسی سفیر هند بود. در خلال دوره‌ای که منجر به براندازی مصدق گردید وی مسئولیت عملیات در صحنه را بر عهده داشت. مهرزاد بختیاری منش.
آقای شاپور ریپورتر از اونجای اهمیت پیدا میکنه در دربار پهلوی در موقعی که ثریا اسفندیاری همسر دوم محمد رضا پهلوی طلب میکنه یک معلمی که بتواند به راحت ترین شکل به او انگلیسی یاد بدهد و اینجا میگویند که انگلیسی را شاپور ریپورتر از خود انگلیسی ها بهتر صحبت میکنه و او را میارن. از اینجا این آقا پاش به دربار باز میشه. حالا چون عضو اینتلیجنس سرویس بوده سعی میکنه با رجال درباری رابطه پیدا بکنه و به اونا نزدیک میشه و خودش رو در انگلیس مهم جلوه بده. کاری که شاپور ریپورتر میکرد در ایران میگفت که من در بریتانیا خیلی فرد موثری هستم، به شاه میگفت که من تمام تلاشم اینه که رئیس اینتلیجنس سرویس و مقامات امنیتی و سیاسی که با اونها رابطه دارم حتی افراد درباری دربار ملکه انگلیس رو در لابیگری هایی که میکنم به سمت هواداری از اعلیحضرت جذب کنم. از این وعده ها میدن. حالا در انگلیس هم میرم همینا رو میگفت که من به دربار راه دارم، از مشاوران و مستشاران اعلیحضرت پادشاه ایران هستم. در هر دو جای مدار خودشو مطرح کرد و رسید به جایی که وقتی ساواک تشکیل شد، تیمور بختیار از او به عنوان در حقیقت کسی که راهنمای آموزشی هیئت مدیران ساواک که وقتی رفته بودن به بریتانیا دوره تعقیب و مراقبت ببینن در سال 1337 استفاده بکنه، که در این سفر شاپور ریپورتر مثل کسی که راهنمای توریست هست عوامل ساواک رو میبرد و در جاهایی که محافل آموزشی هست با مقامات امنیتی آشنا میکرد و از این کار رو انجام میداد. در مقابل همین کارم در خصوص مقامات امنیتی انگلیس در ایران میکرد. در این مرحله گفتگویی داشتم با همسر تیمور بختیار، خانم قدرت بختیار، که اینجا توضیح میدهد در خصوص نقش و اهمیت شاپور ریپورتر و اینکه حتی بعد از رفتن بختیار از ساواک و اقامت او در سوئیس هنوز ارتباطاتش رو با او حفظ کرده بوده.
این هر شبت که این آقای شاپور ریپورتر اولین بار کجا دیدین شما؟
من تهران ندیده بودمش. اینجا تلفن کرد با تیمزا گفت این میادش بگو که غذای فرنگی بذاره سر میز یا غذای ایرانی بیشتر نباشه. بعد آمدش دیدم خیلی با تربیت و فلان، اینا نمیدونم الان زنده است یا نه.
مرده.
خب بعد دیگه ازش خبر ندارم، اما که با تیمسا خیلی نزدیک بود و فلان این حرفا، میگفت وضع ایران دائم نخواهد موند و خودت برمیگردی، از این امیدای اینطوری میداد. اومد بعد از اینم که ما اینجا بودیم میامد پیش ما، میامد تیمسا رو میدید. این که شاپور ریپورتر خب از طرف انگلیس تو ایران بود.
آدم مهمی بود اونجا، چه کار
داشت؟ بله، نه مال از طرف که دولت انگلیس کنترل ایران بود دستش بود.
جالبه، یعنی کارهای امنیتی ایران از طرف
مهمه بجز امنیت مال افسرا، مال نمیدونم سازمانهای مختلف که بود تو ایران، همه کنترلش برای این بود، نه شخص مهمی بود.
مهرزاد بختیاری منش.
در این صحبتی که خانم قدرت شاهین مطرح کرد به این موضوع اشاره کرد که سرپرستی کلیه عوامل جاسوسی انگلستان در ایران با شاپور ریپورتر بوده و از دید ایشون فرد بسیار مهمی هست. اما ما معتقد هستیم با تحقیقات و پژوهش‌هایی که کردیم آقای شاپور ریپورتر چیزی جز یک دلال امنیتی نبود و فقط به دلیل ارتباطاتی که داشت و روابط عمومی که داشت خودش رو مطرح کرده. مثلا سیستم اطلاعاتی انگلیس اینجوری نیست که یک فردی اینجور شناخته شده و تابلو و برجسته و جلوی چشم بیاد در حقیقت مسئولیتی بر عهده بگیره. در حقیقت از اون به عنوان دیپلمات امنیتی استفاده میشه و انگلیسیان به اون به عنوان خارجی نگاه میکردن.
ریپورتر به پاس خدمات مؤثرش در کودتای 28 مرداد 1332 به بزرگترین دلال کمپانی‌های تسلیحاتی و غیر تسلیحاتی انگلستان در ایران تبدیل شد. مهرزاد بختیاری منش.
در موقعی که درآمد نفتی ایران افزایش پیدا کرد در دهه‌های 40 و 50 و خریدهای وحشتناک و گسترده اسلحه توسط محمد رضا پهلوی شروع شده بود، حالا این آقای شاپور ریپورتر وارد کارهای بازرگانی و تجاری میشه. در اینجا میاد با شرکت تانک سازی که تانک چیفتن رو میسازه وارد گفتگو میشه که من چون اعلیحضرت پادشاه ایران قصد داره اسلحه بخره و تانک بخره، من با ایشون ارتباط دارم، ایشون قصد داره بره از شرکت آمریکایی تانک شرمن تانک بخره، من با ارتباطاتی که دارم کاری میکنم که به جای شرمن بیاد تانک چیفتن بخره، منتها شما باید به من پورسانت بدین و توافقاتی با اونها میکنه. بعد میاد شاه رو مجاب میکنه که اینها از همه جا ارزونتر میدن و حتی حاضرن به خود شاه هم پورسانت بدن که بخره و خود اعلیحضرت هم این شرکت میتونه در حقیقت سهمیه‌ای بپردازه علارغم اینکه تانک ها میده.
خسرو معتزد:
ولی ژنرال همدانی میگه اینا تقریبا مثل زرورق، گفت وقتی ما توپ که میزدیم این جلوی تانک، گفت این زد که میزد میکن، این جلوش کنده میشد و میرفت این بیچاره چهار تا تانکی خدمه تانگ از در عقب خارج میکرد. مزخرف در این تانگ دنیا بود، در هوا ایران هم جوش میآورد. و جالبه وقتی شاه اینا رو خرید مهمات کافی ندادن. شاه برگشته گفت چرا مهمات نمیدن، چرا گلولهشو نمیدن، و اینا رو قیمتش هم دو سه برابر کردن. تانگ چیفتن، ایشون عامل خرید این تانگ چیفتن بود. بعدم یه کارخانه ای داشت در کرج، کارای چوب بری میکرد.
به پاس خدماتش به دولت بریتانیا در 29 اسفند 1351 به دریافت لقب شوالیه به عنوان سر نائل شد و فردای اون روز روزنامه دیلی اکسپرس این مقاله رو چاپ کرد. افتخارات برای مرد محبوب شاه، کسی که میلیون ها به بریتانیا سود رساند. دیروز در کاخ باکینگهام مراسم تجلیل و دادن نشان برقرار بود و از میان همه این افرادی که نشان و لقب گرفتند، کسی که مردم در انگلستان وی را کمتر از همه میشناسند، همان کسی است که بیش از همه با آنها خدمت کرده است. او سر شاپور ریپورتر است که از اتباع دولت پادشاهی انگلستان ولی در تهران خانه دارد و به سبب خدماتی که به منافع بریتانیا کرده است به دریافت لقب شوالیه و عنوان سر نائل شده. این خدمات بی سر و صدا منافعی به مبلغ صدها میلیون لیره به بریتانیا رسانده است، با همه مشاغلی که همراه آن است، و به نظر می رسد که در آینده نیز بیش از این خواهد رساند. مهرزاد بختیاری میشه.
خلاصه این معامله رو جوش میدن، بعد کار به دعوا میکشه. تانهایی که فرستاده بودن خراب بوده، شاه ناراضی بوده، اون شرکت هم کارش با شاپور ریپورتر به تنش کشیده میشه و اونا اعلام میکنن که 6 میلیون دلار رو به شاپور ریپورتر درصد دادن. اونم برای دفاع از خودش میگه که این درصد رو کاملا به شاه داده و آبروی شاپور ریپورتر میره، چون قبلا گفته بود که در انگلیس خیلی آدم مهمیه. شاه فکر میکرد این اونجا واقعا تعیین کننده است. اونم وقتی که کار به دادگاه کشید دیگه مثل ایران نبود که طرف بره به شاه بگه، شاه بگه پرونده رو دنبال نکنه. در انگلیس دیگه این حرفا نبود. اون رو به دادگاه کشوندن و رسوا شد. و وقتی که معلوم شد نه آقا کاری نیست در انگلیس، همونجور که در ایران هم نبوده، دیگه این اواخر به دربار دعوتش نمی‌کردن.
اگرچه در اواخر عمر رژیم پهلوی به دلیل لغزش‌های مالی شاپور ریپورتر دیگر چندان به دربار دعوت نمی‌شد، اما همه می‌دانستند که همچنان او یک ابر جاسوس متنفذ و در عین حال خطرناک است. مهرزاد بختیاری منش
در اینجا سعی می‌کنه وصل بشه به افراد، به اشخاصی که قبلاً باشون آشنا بوده، تا از طریق اونا دوباره راه پیدا بکنه. اینجا میره سراغ نزدیکترین فرد به محمد رضا پهلوی، داماد شاه، یکی از دوبانی 28 مرداد و وزیر خارجه رژیم پهلوی که حالا دیگه داشت میشد سفیر ایران در آمریکا، یعنی اردشیر زاهدی. از راه نزدیک شدن به او دوباره موقعیتش رو تشدید بکنه. اردشیر زاهدی دربارش میگه که این فرد چندان مطرحی نبود و چندان جایگاهی نداشت، محلی از اعراب نداشت. و خود اردشیر هم میگه میخواست خودش رو من نزدیک کنه، من حوصله نداشتم و تحویل نمیگرفتم. در اینجا صدای آقای زاهدی رو میشنویم در گفتگویی که با بنده داشته است.
شاپور ریپورتر رو این فردوس تو خاطراتش گفته این تو ایران همه کاره بود و شاه بدون اجازه.
شاپور ریپورتر من تا هیچ وقت روزی که بعد از انقلاب یک مهمونی که خصوصی در قصر اعلیحضرت بود، یه دفعه وقتی که پدر من فوت کرد این هم اونجا بود. بعد و این آمد و بیامد تو چیز به همان میرفتم تا جنازه پاپای ترتیب بدم، از یه حرفا کارم انجام بدم. در اونجا یکی دو دفعه تو هتل، چون تو همون هتل بود، برخورد میکردیم. این آشنای من در اونجا بود.
مهرزاد بختیاری منش
سومین موردی که موزیگری و شیطنت شاپور ریپورتر رو نشون میده، این فرد خونسرد با اعصاب قوی و پر از حیله و مرموز، این بود که رفته بود یک کاغذی تهیه کرده بود که یعنی پدر من وصیت‌نامه‌ای نوشته و گفته بعد از مرگ من، سالها پس از مردن من، وقتی پسرم به بلوغ رسید میتونه اینو بخونه. 13-14 صفحه بود که ترجمهش مثلا به فارسی بود، حالا اصل متنش هم یا ارائه کرده بود یا نه، درش نوشته بود که من اردشیرچه کسی بودم که رضا خان رو به آیرون سایت معرفی کردم برای کودتا، من باعث و بانی حکومت پهلوی بودم. و این کاغذ رو بر میداره میبره برای اینکه به شاه نزدیکتر بشه، که یعنی اون رو مدیون بکنه، میبره به خود شاه نشون میده که ما در خاطرات علم هم میخونیم که شاه ناراحت شد، گفت این چرت و پرت چیه که این نوشته. و از اینجا آغاز بدبینی شاه شد، چون اصلا همچین واقعیتی نبوده. ماجرا از این قرار بوده که خود آیرون سایت هم گفته که رضاخان توسط کلونل اسمایت انگلیسی مستشار غذاخانه به او معرفی شده. در خاطرات ایرانی وقتی عین السلطنه رو میخونید یا مطالب دیگر خاطرات مستوفی رو میخونید و حتی در اسناد وزارت خارجه انگلستان، اسناد امنیتی انگلیس، هیچ نامی از اردشیرچه در رابطه با کودتا نیومده، یعنی حتی یک سند، حتی یک مدرک وجود نداشته. و این از این طریق استفاده کرده بود که خودش رو مهم بکنه. حالا آقای فردوس وقتی که در مقام بازجویی قرار میگیره و مصاحبه میکنه برای خاطراتش، میاد به شدت این شاپور ریپورتر رو بزرگش میکنه، گندش میکنه، ویراستارم تحت تاثیر اون قرار میگیره. و اونها متوجه نبودن که به هر حال آقای فردوس یه مقام امنیتیه و اون میدونه که چطور با دادن اطلاعات انحرافی و گمراه کننده یک موضوع بی ربط رو میاد گنده بکنه تا مسائلی که میخواد مطرح نکنه رو زیر سایه نگه داره. من جمله این که خودش برای انگلیسی ها جاسوسی میکرده، خودش بوده که از عوامل اصلی جاسوسی برای بریتانیا بوده، و اینجا اسم شاپور ریپورتر رو مطرح میکنه و برجسته میکنه.
ریپورتر در ماه‌های آخر حکومت پهلوی نامه‌ها و گزارشات زیادی درباره اوضاع سیاسی ایران برای مقامات دولت انگلیس و آمریکا می‌فرستاد که نشان از وابستگی شدید شاه و حکومت پهلوی به غرب. هرچند ریپورتر می‌خواد نعل وارونه بزنه و صحنه خبری روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها رو به سمتی هدایت کنه که نشانی از وابستگی حکومت پهلوی به دولت‌های خارجی در اون دیده نشه، مثل این نامه: وزیر امور خارجه وزارت خارجه و کشورهای مشترک المنافع لندن، 24 اکتبر 1978. با توجه به اینکه طی 30 سال گذشته چیزی بیش از یک ناظر منفعل مناسبات ایران و انگلیس بودم، مایل هستم نکات زیر را در خصوص حمایت‌های اخیر جناب عالی از شاه که در روز 22 اکتبر 1978 از تلویزیون پخش شد مطرح نمایم. این مضمون که تداوم حاکمیت شاه به رغم کاستی‌های آن در حوزه حقوق بشر به سود غرب است، به مخالفان آن با هر گرایش سیاسی این اجازه را می‌دهد که از آن به عنوان گواهی برای اثبات نوکری شاه در مقابل آمریکا و انگلیس استفاده کند. مهرزاد بختیاری
من. ماجرای شاپور ریپورتر یک جفسازی تبلیغاتی بود. وقتی که خاطرات آقای فردوس منتشر شد، اول شاپور ریپورتر خواست جواب بده، ولی با توجه به اینکه سر ماجرای خرید اسلحه آبروش رفته بود، منش هم نیومد از اینکه خیلی او رو مطرح بکنن و جلوه بش بدن.
مردم ایران با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 به خدمات شاپور ریپورتر به دولت بریتانیا به عنوان مشاور اطلاعاتی دولت بریتانیا در مسائل ایران و مشاور وزارت دفاع انگلیس پایان داد.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام خدا. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، امشب هم در نقاشی صدا با یکی از بزرگان موسیقی کلاسیک روسیه در قرنی که گذشت آشنا میشیم.
نقاشی صدا. آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای از موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان. نقاشی صدا. نقاشی صدا.
دیمیتری بوریسوویچ کابالوفسکی، موسیقیدان، آهنگساز، رهبر ارکستر، استاد دانشگاه و نوازنده پیانوی اهل روسیه بود. کابالوفسکی 3 دسامبر 1904 در سن پترزبورگ به دنیا آمد. بعد از سکونت خانوادش در مسکو موفق شد که در سال 1918 وارد مدرسه موسیقی اسکریابین بشه. در اونجا پیانو آموخت و از شاگردان آهنگسازی سرگی واسلینکو گئورگی کاتوار شد و سپس نزد نیکولای میاسکوفسکی و الیساندرو بوریسوویچ گلدن وایزر شاگردی کرد. کابالوفسکی دانش آموخته کنسرواتوار دولتی چایکوفسکی مسکو بود و بعدها خودش در این مرکز آموزشی استاد موسیقی شد. کابالوفسکی آهنگسازی پرکار بود و آثار مجلسی و پیانوی فراوانی ساخت که بسیاری از اونها توسط ولادیمیر هورویتس اجرا شدن. بابت فعالیت‌های هنریش برنده جوایزی همچون جایزه دولتی اتحاد جماهیر شوروی، نشان لنین، جایزه هنرمند مردمی جمهوری شوروی فدراتیو سوسیالیستی روسیه و جایزه هنرمند مردمی اتحاد جماهیر شوروی هم شده بود.
با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
عمده شهرت کابالوفسکی در غرب برای آثار سازی و آثار مخصوص سازهای کلاویه داره، اما او در اتحاد جماهیر شوروی به سبب آثار آوازی خودش از جمله اپرای خانواده تراس شهرت داشت. کابالوفسکی با سبک نئوکلاسیک شفاف خودش به رهبری جریان رسمی موسیقی در شوروی پس از جنگ جهانی دوم
کمک شایانی کرده. کابالوفسکی در 14 فوریه 1987 در 82 سالگی دیده از دنیا فرو بست. دوستان عزیزم، شماره 0920-828-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست. شب بخیر، خداحافظ. Thank you.